أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله ورحمه الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل ينقسم الاجتهاد إلى مسلم وتجزم. فالاجتهاد المسلم هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من عمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في الموارد التي لم يقتدر فيها بها. والتجري هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام. حلام ما در رابطه با مبحث اجتهاد قبلی بود. سامی بولی که خواهی اعلان دا مقام شریف بعد از آن که تحریف اجتهاد را بیان فرمود وارد در تقسیم اجتهاد می شود. می فرماید اجتهاد به دو قسم تقسیم می شود، یکی اجتهاد مطلق و یکی اجتهاد به نحو تجربی. مجتهد گاهی مجتهد مطلق است و گاهی مجتهد متجربی. خب تعریف هر کدام چیه؟ اجتهاد مطلق تعریف چی؟ می فرماید اجتهاد مطلق آن است که شخصی قدرت داشته باشد که احکام فعلیه را از ادله احکام استنباط کند. قدرت داشته باشد احکام فعلیه را از ادله احکام استنباط کند. حالا اون ادله احکام دو تا است. یک وقت ادله احکام فعلیه امارات معتبره است، یک وقت ادله احکام شرعیه اصول عملیه است. حالا ایاد فرق نمی کنند. اون کسی که بتواند احکام فقهیه را همه اونها را قدرت داشته باشه که از ادله استنباط بکند، به این میگیم مجتهد مطلق. خب متجلی تعریفش چیه؟ متجزی می فرماید اون کسی است که قدرت بر استنباط بعضی از احکام را دارد. بر همه احکام فعلیه قدرت ندارد، بر بعضی از اینها قدرت دارد. انشاءالله بعداً توضیح خواهیم داد که اون بحث چگونه می شود. می رسیم انشاءالله به بحث مجتهد متجزی خواهیم رسید. پس اجتهاد مطلق قدرت بر استنباط همه احکام فعلیه از ادله معتبره، و اما اجتهاد متجزی قدرت بر استنباط بعض الاحکام. خب حالا که این دو قسم شد، صاحب کفای وارد می شود در احکام هر یک از این احکام. بریم اول سراغ اجتهاد مطلق و مجتهد مطلق. صاحب کفایه برای اجتهاد مطلق چهار حکم را بیان می فرماید. توجه فرمودید؟ چهار حکم را بیان می فرماید. قبل از این که این احکام اربعه را صاحب کفایه بیان بفرماید، یک نزاعی را در اجتهاد مطلق بیان می کند. و اون این است که آیا اجتهاد مطلق امکان دارد اصلا؟ چه تیواشد چه قدرت داشته باشد تمام احکام شرعی را استنباط کند؟ آیا چنین چیزی امکان دارد یا امکان ندارد؟ در اینجا دو نظریه هست. نظریه اول نظریه مشهور و صاحب کفایت می فرماید بله اجتهاد مطلق نه تنها امکان دارد بلکه وقوع هم دارد در خارج. اعاظمی از فقهای ما که بوده اند امثال شهیدین و عجب برمودی فاضلین شیخین الاغی رزاله از اعاظم اینها همه مجتهد مطلق بودند. اجتهادشون اجتهاد مطلق بود. پس اجتهاد مطلق نه تنها امکان دارد بلکه وقوع هم دارد و نمونه اش این اعاظمی که بیش شد. نظر دوم نظر کسانی است که گفته ان نه اجتهاد مطلق امکان ندارد. دلیل اونها چیز خوب دقت کنید. اونها گفته اند ما می‌بینیم که بسیاری از بزرگان از اعاظم فقها در بسیاری از مسائل فقهی توقف می‌کنند، تردد می‌کنند. مثلا مسئله را مطرح می‌کنه میگه فیه اشکال یا فیه تردد، هیچ طرفی را انتخاب نمی‌کنه. خب اگر این مجتهد مطلق است پس چرا انتخاب نکرده؟ پس معلومه نفهمیده، پس معلومه که مترجح نشده. توقف هایی که فقها ها دارن از همون فقها های درجه یک علامه حلی و محقق و شیخ و کم نیست مسائلی که اینها بزرگان فرمودن فیه تردد. شرایع را باز کنید ببینید محقق حلی خیلی از مسائل فرموده فیه تردد، فیه تردد، فیه اشکال. عروه را ببینید همینطور است. خب صاحب عروه یکی از فقط از کسانی که ما میگیم مجتهد مطلق است. شما عروه را نگاه کنید خیلی مسائل هست که صاحب عروه در اونها میفرماید لا یخلو من اشکال، فیه اشکال، فیه تأمل. همین توقف کرده دیگه. این توقف ها دلیل است بر این که اجتهاد مطلق امکان ندارد. این دلیلی که در ایجاد شده. و اما الجواب، صاحب کفای جواب میدهد، میفرماید این توقف ها دلیل بر عدم اجتهاد مطلق نیست. اینکه آیون در مسئله توقف میکنن دلیل نیست که اجتهاد مطلق ندارن. پس چرا توقف کردن؟ خوب دقت کنید. صاحب کفای میفرماید علت توقف اینها این است که در حکم واقعی شک دارد، نه در حکم ظاهری. حکم ظاهری را که می دانند، اما در اون حکم واقعی تردد دارند. ترددشون هم نه به خاطر این که قدرت استنباط ندارند، نه چون دلیلی پیدا نکرده، دلیلی پیدا نکرده. احتمال هم می دهند که دلیلی ممکن است باشه. در اینجا میگه فیه تردد. تردد نه به معنای جهل است که بگیم اجتهاد ندارد، نه. این نسبت به حکم ظاهری عالم است، الان میدونه چه اصلی جاری میشه، ولی نسبت به اون حکم واقعی تردد دارد. ترددش هم نه به خاطر اینکه قدرت استنباط ندارد، به خاطر اینکه دلیلی را در مسئله پیدا نکرده. از اون طرف هم احتمال میده که شاید یه دلیلی هم باشه. فلذا میفرماید چی فیه تردد، یعنی چی؟ به نسبت الان حکم واقعی و الا حکم ظاهری که چه اصلی الان جاری میشه که ترددی نداره. تازه نسبت به حکم واقعی هم که تردد دارد، این تردد ناشی از ملکه اجتهادش نیست، ناشی از این است که احتمالی به واقعی دلیلی باشه و این دلیل را مثلا توجه فرمودید پیدا نکرد. فعلا هذا الاساس این اشکال اساسی ندارد و اجتهاد مطلق امکان دارد، بلکه علاوه بر امکان وقوع خارجی هم دارد. و عرضم به حضور شما مصادیق اجتهاد مطلق اعاظم از فقهای هستند که از صدر اول الی زمان ناهازا این فقها به حمد الله بوده اند و در رشته فقه و فقاهت متصل است و در یک زمان نشده که منقطع بشود. خب این مسئله پس اجتهاد مطلق امکان و وقوعش محل کلام. حالا بریم احکام این اجتهاد مطلق چهار رو که در اینجا بیان کنیم. صاحب کفایه دارم. یک، حکم اول. می‌فرماید حکم اول این است که جایز است بر مجتهد مطلق که خودش به اجتهاد خودش عمل کند. مجتهد مطلق وقتی که نظرش به یک مسئله ای رسید می تواند نسبت به اون مسئله چه کار کنند؟ خودش چه کار کنند؟ عمل بکنند، یعنی عمل خودش را انجام بدهد توجه فرمودی طبق اون چه که نظر خودش هست. این یک، این یک حکم. و اما حکم دوم، حکم دوم این است که صاحب کفایه می فرماید تقلید غیر، خوب دقت کنید این حکم دوم مفصل است، تقلید غیر از مجتهد مطلق آیا جایز است یا جایز نیست. خود مجتهد که به نظر خودش عمل میکند چه هیچ. آیا مقلد میتواند از مجتهد مطلق تقلید کند یا نمیتواند؟ صاحب کفایه میفرماید این مسئله دو صورت دارد. صورت اول اونجایی که اون مجتهد مطلق انفتاحی باشد. صورت ثانیه اونجایی که مجتهد مطلق انفتاحی باشد. پس یک وقت انفتاحی می شود، یک وقت فرمانی چیه؟ انفتاحی می شود. اگر انفتاحی بشود، یعنی مجتهد مطلق فکر نیست که آقا باب علم و علمی در احکام شرعیه مفتوح است، صاحب کفایه شکی نیست که جایز است از این مجتهد مطلق تقلید کردن. از این می شود تقلید کرد، چرا؟ چون علم به احکام شرعی دارد، حجت معتبره بر احکام شرعی دارد. ادله تقلید هم میگه آقا جاهل باید رجوع به عالم بکنه. خب در این صورتی که مجتهد مطلق چی باشد؟ انفتاحی باشد. تقلید از او بلا اشکال است، مانعی در اینجا وجود ندارد. و اما صورت ثانیه، اگر مجتهد مطلق انفتاحی باشد مثل میرزای قمی، میرزای قمی انفتاحیه که یا آقا باب علم و علمی منفتح است. میرزای قمی انفتاحیه یا انفتاحیه؟ میدونستی قبل از این که ما به شما بگوییم؟ میدونست خب الحمدلله میرزای بله؟ آفرین. میرزای قمی علی الله مقامه الشریف جزء فقهایی است که انفتاحی است. صاحب کفایه می فرماید اگر مجتهد مطلق انفتاحی بشود در تقلید از او اشکال است، فی غایت الاشکال، نمی شود از او تقلید کرد. چرا نمی شود از خود دقت کنید؟ چرا نمی شود از او تقلید کرد؟ صاحب کفایه می فرماید برای اینکه عدم جواز روشن بشود کلام را در دو مقام قرار می دهیم. مقام اول دلیل انفتاح بنابر تقریر حکومت، و مقام ثانی دلیل انفتاح بنابر تقریر چشم. کرات و مرات دیگه از اول کفایه تا اینجا برای عزیزان گفتیم آقایون انفتاحی دو تا مبنا دارن در باب دلیل انفتاح. یه مبنا را بهش میگن حکومت، یک مبنا را بهش میگن چشم. خب منظور چیه؟ اینه حکومت را تعریف کنید. کسانی که قائل به حکومت هن اینطور میگن بعد از آنی که مقدمات انفتاح تمام بشود نتیجه مقدمات انفتاح حکم عقل است، به این که این زن حکم عقل است، به این که این زن موجب فراغ ذمه می شود. عقل حکم میکنه که آقا تو راهی نداری، چاره‌ای نداری، باید به زنت عمل کنی. زن موجب فراغ ذمه می شود. دقت کنیم، نمیگیم زن حجت است، نمیگیم زن از حکم شرعی کشف میکنه، نمیگیم زن اماره است، میگیم عمل به زن موجب فراغ ذمه می شود. این تقریر حکومت بشه. پس دلیل انصدام علی تقریر الحکومه بگید عقلیه یا شرعیه؟
عقلیه.
نتیجه‌ش هم فقط براءت ذمه میشه، فراغ ذمه میشه، نتیجه‌ش حکم شرعی نمیشه. عقل یا تو زندت الان تو دیگه بیشتر از این تکلیفی نداره. و اما مبنای دوم چشمه، گفتن آقا نتیجه مقدمات انصداد آن است که بعد از آنی که این مقدمات انصداد تمام شد ما چشم می کنیم که شارع ظن مطلق را حجت و اماره قرار داده. شارع ظن مطلق را حجت و اماره بر حکم شرعی قرار داده. خب این تقریر، این تقریر دوم خیلی با اولی فرق داره. اولا در اینجا حاکم دیگه عقل نیست، بلکه حاکم چیه؟ شرع. ثانیا ظن مطلق به عنوان اماره حجت شده، نه به عنوان فراغ ذمه، نه به عنوان این که من به او عمل کنم ذمه ام فارغ می شود. ببینید برای اینکه خوب براتون روشن بشه، تفاوت بین حکومت و بین کشف، ببینم متوجه میشید، در واقع مثل اصل عملی میماند و اما چطور ما در باب اصل عملی میگیم برای رفع تحیر است، کاشف از واقع نیست. من این هستی تو متحیر نباشید. تقریر حکومت زن یه همچین حالتی که ایران میکنه، یعنی فقط موجب فراغ ذمه است، از حکم شرعی و واقعی کاشفیتی نه، مثل اصل عملی میشه. یعنی زن مطلق بنابر تقریر حکومت مثل چی میشه؟ اصل عملی میشه، کاشف نیست، اماره ای نیست. اما اگر تقریر کشف را بردیم، دلیل انتداد کشف میکند از این که شارع زن مطلق را چی قرار داده؟ اماره و حجت قرار داده. بحث کاشفیت دیگه اینجا مطرح میشه، یعنی اینجا ظن مطلق میشه از مثل ظن خاصی که ما قائل هستیم. ما چطور در باب امارات خاصه اینها رو کاشف میدانیم؟ این ظن مطلق هم یه همچین حالتی پیدا میدانیم. فعلاز الاساس در باب دلیل انصداد بفرمایی چند تا مبنا شد؟
دو مبنا.
آفرین. مبنای اول
حکومت،
مبنای دوم چرد. فرق بین هما انشاءالله معلوم شد. خب حالا که این معلوم شد بیاییم زبان اندازی. بحث ما این بود که صاحب کفایه فرمود اگر یک مجتهدی انصدادی بشود ولو مجتهد مطلق باشد مثل میرزای قمی علی الله مقام شریف، تقلید از او فی غایت الاشکال است در دو مقام. فعلا ببین بنابر مقام حکومت، بنابر این که ما دلیل انصداد را از باب چی معتبر بدانیم؟ حکومت. صاحب کفایه می فرماید در اینجا تقلید از این مجتهد مطلق جایز نیست. چرا جایز نیست؟ می فرماید به خاطر این که کسانی که قائل به جواز شده اند که می شود از انصدادی تقلید کرد، سه تا دلیل دارد و هر سه دلیلش قابل مناقشه. دلیل اولین دلیلشون عمومات تقلید هست. گفتن روایاتی که دلالت میکنن که از فقها باید تقلید کرد این عام است، هم انفتاحی را میگیره هم انصدادی را میگیره. و علی هذا الاساس مثلا اون حدیث امام عسکری که خیلی معروف است، اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه کذا و کذا فللعوام ان یقدم. خب اما من کان من الفقها عام است، چه میخواهد انتظاری باشد چه میخواهد انتظاری باشد. فعلا هذا عمومات ادله تقلید فقیه انتظاری را هم میگیره، پس بنابراین تقلید در اشکالی ندارد. و اما المناقشه، صاحبی که باید در این مناقشه می فهمید نخیر، عمومات ادله تقلید انتدادی را نمی گیره. چرا؟ راست به خاطر این که عمومات ادله تقلید ناظر است به قاعده رجوع الجاهل الال عالم. مجتهد انتدادی اصلا عالم نیست، عالم به احکام نیست. چرا؟ چون گفتیم دلیل انتداد بنابر تقریر حکومت کشف از حکم واقعی نمی کنه. فقط فراغ ذمه نداره بیان میکنه. پس این آقای فقیه انتظاری نمیتونه بگه من علم به احکام شرعی دارم. کجا علم داره؟ چون گفتیم ظن مطلق بنابر تقریر حکومت بگی کاشف است یا موجب براءت ذمه است؟
براءت
ذمه. اصلا به واقعی نگرده. پس این آقا نمیتونه بگیم عالمان به احکام، اصلا علمی ندارد به احکام شرعی، حجتی ندارد بر احکام شرعی. نهایتش این است که به ظنش که عمل میکنه از باب فراغ ذمه است. پس نمیتونیم بگیم رجوع الجاهل الی العالم، چون این اصلا عالم بر او سجده میکنه. گرفتید نکته را؟ انشاءالله دلیل انسداد بنابر تقریر، بگی تقریر کاشفیتی از حکم واقعی ندارد. پس این آقای فقیه که به ظن مطلق عمل میکنه نمیتونه بگه انا عالم بالاحکام شرعیه، علمی ندارد به احکام شرعی. پس این دلیل اولی. و اما دلیل دوم، دلیل دوم گفتن آقا این شخص میتواند از فقیه انسدادی تقریر کند. چرا؟ چون در حق مقلد خود دلیل انسداد جاری میشه. یعنی همونطوری که دلیل انسداد در حق فقیه جاری میشود که به ظن مطلق عمل کند، دلیل انسداد در حق مقلد هم جاری میشه. پس این مقلد هم از فقیه انسدادی میتواند تقلید کند. پس دلیل دوم شد چی؟ جریان و دلیل انسداد به نسبت علم مقلد کما به نسبت علم مشکل. خود مقلد دلیل انسداد جاری میشه. وقتی دلیل انسداد جاری شد، فقیهش انسدادیه، خودش هم انسدادیه، از فقیه انسدادی تقلید میکنه. این هم دلیل دو. صاحب کفای در این دلیل توجه و در دلیل دوم چطور اشکار میکنه؟ اما اولا میفرماید دلیل انسداد در حق مقلد جاری نمیشه. چرا؟ چون دلیل انسداد اولین مقدمش این است که باب علم و علمی چی باشد؟ منصد باشد. در صورتی که نسبت به این مقلد باب علم و علمی منصد نیست. چرا منصد نیست؟ چون میتونه بره از فقیه انتفاعی تقلید کنه. چی گفته از فقیه انتفاعی تقلید کنه؟ بره از فقیه انتفاعی تقلید کنه. خب همه فقها که انسدادی نیستن، همین که مثل میرزای قمی نیستن، بره از اون فقیه تقلید کنه که قائل به انسداد هست. فعلی هذا دلیل انسداد در حق این مقلد جاری، چون مجتهد که منحصر به این انسدادی که نیست. برو از این انسدادی تقلید کن که باب علم به سوی تو باز بشود، نه اینکه باب علم به سوی تو منفرد بشود. هذا اولا. و اما ثانیا، صاحب کفایه و دلیل انسداد یکی از مقدماتش اینه که الان برای تو میگن، یکی از مقدمات دلیل انسداد اینه که گفتن احتیاط موجب اختلال نظام بشه. یعنی اگه من بخوام احتیاط بکنم و به زن عمل نکنم، همش احتیاط کنم، این احتیاط موجب اختلال نظام بشه. صاحب کفایه میگه خب این مقدمه در حق مقلد جاری نمیشه. مقلد یک نفر آدم بخواد احتیاط کنه موجب اختلال نظام نمیشه. و اما ثالثا اشکال سوم، میفرماید در دلیل انسداد گفته شده است که وقتی نوبت عمل به زن میرسد که احتیاط موجب عسر بشه، یا اختلال نظام یا موجب عسر بشه. میفرماید در حق مقلد احتیاط موجب عسر نمیشه. یک نفر آدم حالا بخواد برای خودش تو زندگی شخصی خودش احتیاط کنه و علاوه بر اساس دلیل انسداد در حق مجتهد جاری می شود، اما در حق مقلد جاری نمی شود. بله، صاحب کفایه می گوید بله. خوب دقت کنید. می فرماید اگر دلیل انسداد در حق مقلد جاری شد. چجوری؟ مثلا فرض کنیم که مجتهد انفتاحی اصلا وجود نداشته، همه این مجتهد ها انفتاح می کنند، و فرض کنیم که عمل به احتیاط در حق مقلد موجب اختلال نظام بشود یا موجب چی بشود؟ عسر و حرج بشود. بله، در این صورت می تواند تقلید کند. در این صورت می تواند از مجتهد انفتاحی تقلید کند. اگر دلیل انفتاح در حق، بگید با من، اگر دلیل انسداد در حق در حق مقلد هم جاری بشود. چه جاری می شود؟ با این سه تا شرط. اولا مجتهد انفتاحی وجود همه انفتاحی باشه. ثانیا اعتیاد موجب اختلال نظام بشه و ثالثا موجب قصر و حلق. اینها که شد بله، اون وقت این مقلد می تواند از فقیه انفتاحی چیکار کنه؟ صاحب جفان رو. اما چه این شرط ها اتفاق می افته؟ اصلا اینا اتفاق می افته چون ما این زمان نداریم که همه فقها انفتاحی باشه و علاهازه اصلا این سه شرط تحقق پیدا نمی کنن. بله بر فرضی که اگر این طور شد که تحقق پیدا کرد اشکالی نداره، بره و از محب از فقیه انفتاحی چیکار کنن؟ تمیز. خب این دلیل دوم هم که از کار افتاد، بریم سراغ دلیل سوم. دلیل سوم آقایون تمسک به اجماع کردن. گفتن آقا ما اجماع داریم، خوب دقت کنیم، اجماع داریم همونطوری که تقلید از فقیه انفتاحی جایز است، همان گونه تقلید از فقیه انفتاحی هم جایز است. اجماع داریم. دلیل سوم ما اجماع. صاحبی که مای دلیل هم مناقشه می فرمون. می فرمونید چه ادعای اجماعیست که شما می کنید در حالی که محله انصدار از مسائل مستقلسه است، از صدر اعلی اطهار علیه السلام نبوده. اجماعی که ما می خواهیم آخه ادعا کنیم باید اجماعی باشد که متصل به زمان معصوم بشود. مسئله انصدار باید چند ساله که بحث شده. مسئله انصدار از مسائل مستقلسه است. ادعای اجماع در مسائل مستحدثه که قایده ای نداره، چون ما اجماع را از باب کشف از قول معصوم معتبر میدانیم. فعلاهازان اجماع باید متصل باشد به زمان قدما. قدما متأخرین همه اجماع. مسئله انتباه بین متأخرین مطرح شده. شما برید در کلمات شیخ و علامه و اینا برید، اصلا بحثی از انتباه هست. بحث انتباه توجه فرمودید از زمان ازم به حضور شما که و این به بهانه اینها به این ور مطرح شده. و چطور در این مسئله مستحدثه شما ادعای
اجماع دارید؟
پس بنابراین نتیجه این شد لا دلیل علا جواز تقلید من مجتهد مطلق انفتاحی دلیلی وجود ندارد. فعلا هذا صاحب کفانه تقلید از این مجتهد بی‌غایت الاشکال. این بنابر تقلید چی بود؟ بکنه. و اما علا تقریب کشف، بنابر تمرین کشف صاحب کفایی میفرد این هم فیقایت بلشه. وقتی مقام ثانی ها بنابر این که ما دلیل انفتاح را از باب کشف معتبر بدانیم، میفرماید این هم فیقایت بلشه. چرا؟ خوب دقت کنید. میفرماید به خاطر این که این دلیل انفتاح در صورتی میتواند جواز تقلید را ثابت کند که دلیل انفتاح در حق مقلد هم چی بشود؟ جاری بشود. اگر دلیل انفتاح در حق مقلد جاری بشود، خب این میتواند تقلید. در حالی که بگید با من دلیل انفتاح در حق مقلد جاری نمیشود. چرا؟ چون اولین مقدمه دلیل انفتاح چی بود؟ انفتاح باب علم و علم. خب برای مقلد باب علم منتد نیست. چرا؟ چون میره از فقیه انفتاحی تقلید میکنه. برای از اون تقلید چی گفته بیا چرا به فقیه انفتاحی؟ فعلاهازان دلیل انفتاح در حق مقلد جاری نمیشه. فلهازان نمیتوانند این مقلد از فقیه انفتاحی تقلید کنن. توجه فرمود. وقتی که این را فرمود آخرش می فرماید فتحم می زند. یعنی این مطلب درست. فتحم اشاره به چی؟ فتحم اشاره به این است که درسته دلیل انفتاح در حق مقلد جاری، اما عمومات ادله تقلید شامل فقیه انفتاحی می شد. حالا تقلید چشم ها عمومات ادله تقلید اینجا را میگیرد. خوب دقت کنید. چون بنابر تقلید کشف، سوال میکنم شما باید جواب بدید، بنابر تقلید کشف فقیه انفتاحی عالم به احکام شرعی هست یا نه؟ هست یا نی؟ بله؟
هست
قطعا هست؟
شکل
داری؟
بسیار.
بنابر تقریب کشم فقیه انسدادی عالمی به احکام شرعیه، چون فرق تقریب کشم با حکومت همین بود دیگه. بنابر حکومت گفتیم کاشفیتی
نداره،
اما بنابر تقریب کشم کشم میکنه دیگه، یعنی زن مطلق کاشف میشه از احکام شرعیه. وقتی که کشم داد پس فقیه انسدادی عالمون اولی که به عالم، خب عدله یه رجوع جاهل به عالم میگیرد این را دیگه. درسته این دلیل انسداد جاری است، ولی اون دلیل اول که اشکالی نداره. که دلیل اول ما چی بود؟ عمومات ادله تقریر از باب رجوع الجاهل الی عالم. خب اگر ما دلیل انسداد را بر تقریر چشم آوری این فرد مقام ثانی، اگر بنابر تقریر چشم قبول کردیم دلیل انسداد را، تقریر چشم میگه حاضر فقیر، تو بالش بگیم هذا الفقيه عالم بالاحكام الشرعيه و ايها المغلل انت جاهل يجب على الجاهل الرجوع الى العالم. فعلى هذا دليل میگیره دیگه اینجا رو، پس چه اشکالی داره؟ فعلى هذا با این فهم صاحب کفای از حرفش برمیگرده. پس نتیجه بحث این شد، تا اینجا نتیجه بحث این شد که اگر فقیه مطلق مجتهد مطلق انفتاحی باشد، این که لا اشکال فی جواب تقلیده، اما اگر انفتاحی شد چند صورت پیدا می کنه؟ دو صورت. انفتاحی علا تقریره حکومه، اینم لا یجوز تقلیده، اما انفتاحی بنابر تقریره نظر ابتدایی صاحبی که پای عدم جواز بود، ولی نظر نهاییشون با فهم جواز می شود. یه انقلت خیلی بزرگ اینجا وجود دارد، اینو تقلیلش بکنیم. این قلت هم شاده امروز به قول قبه الهی میرسیم، میخوانیم عبارت ها ساده است، عبارت ها رو سریع بخوانیم که انشاءالله توجه فرمودید. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل یعنی قسم الاجتهاد و الی مطلق و تجرد، تعریف اجتهاد مطلق. فل اجتهاد المطلق هو ما یقتدر بهی از استنباط الاحکام الفعلیه من عمارت معتبره او اصل معتبر. اصل عملی هم که میدونی دو قسم دیگه، اصول اولیه و نقلیه، عقلا او نقلا. این اصل کجا هست؟ فی الموارد التي لم يذفر فیها، یعنی در اون موارد به ها، یعنی به اون اماره معتبره. مد تجزی تعریفش چیه؟ ما یقتدر به ای علی استنباط معذرا ثم انه شأن، چنین است لا اشکال فی امکان المطلق، یعنی اشتهاد مطلق و اصولهی، نه تنها امکان دارد بلکه وقوع هم دارد، در خارج حاصل شده از و واقع شده و اصولهی بالاعلام. این و عدم و تمکن جواب از اشکال اون آقایی نیست که گفتن امکان ندارد. گفتن چجوری شما میگید اشتهاد مطلق امکان داره، در حالی که ما تو خیلی از مسائل فقهی فقها چیه؟ توقف کردن، تردد کردن. حالا میخواد جواب بده. عدم التمکن من ترجیح المسئله و تعیین حکمها، عدم سر اینم در میادها، عدم تمکن از ترجیح در مسئله و عدم تعیین حکم مسئله و تردد منهم، یعنی از اعلام فی بعض المسائل، این به خاطر جهل نیست. انما هو این تردد به نسبت الی حکم حل واقعی، چون حکم واقعی این مسئله بله واضح و مشخص نیست. این هم که مشخص نیست، نه اینکه این آقا قدرت نداره، نه، دلیلی دم دستش نبوده که از اون دلیل مسئله را چیکار کنه به دستی. اگه دلیل بود میتونست بفهمه که حکمش چیه. لأجل عدم دلیل مساعد فی کل مسئله، چون دلیل مساعد در هر مسئله وجود نداره، فی کل مسئله علیه، یعنی بر اون حکم واقعی، او عدم ظفر بهی، یا دلیل نداریم یا اینکه ما پیدا نکردیم، دلیل هست ولی ما پیدا نکردیم، او عدم ظفر بهی، یعنی به اون دلیل مساعد بعد الفحث عنه، یعنی از اون دلیل دل مقدار لازم. این تردد جهتش اینه، لا لقلت الاطلاع، او قصور الباع، نه اینکه این اطلاعاتش کمه یا ناتوان است. قصور الباع یعنی ناتوان بودن، نه از جهت ملکه استنباط ناتوانی دلیل را بده دستش ببین چجوری حلاجی میکند برای شما دلیل ها. مطبع دلیل وقتی که آدم نداره چکار میتونه بکنه؟ مثل بنایی که خیلی وارد مصادق نه به دستش نید، این که حالا نمیتونه بنایی کنه، نه اینکه ناتوانه، نه مصالح وجود نداره. و اما به نسبت الی حکم حل فعلی، اما نسبت به حکم مسئله، حکم فعلی یعنی حکم ظاهری، فلا تردد لهم اصلا، اصلا ترددی برای اینها نیست. پس نتیجه این که اجتهاد مطلق امکان پذیر است، بلکه وقوع خارجی هم داره. حالا از اینجا وارد احکامش میشویم. لا اشکال فی جواز العمل به هذا الاجتهاد، یعنی اجتهاد مطلق، لمن اتصف به خود مجتهد. خود مجتهد که متصف به اجتهاد مطلقه، خودش میتونه طبق نظر خودش عمل بکنه. و اما لغیره، یعنی جواز العمل لغیره که مقلد باشه، فکر را لا اشکال فیه، یعنی در این جواز عمل غیر، اذا کان المجتهد من من کان باب العلم عدل علمی للاحکام مفتوحا له علا ما یعطی من الادلت علا جوازه. برسیم به بحث تقلید، ادله جواز تقلید قطعا اینجا را شامل میشه. این مجتهد انتظامی هیچ مشکلی نداره. میفرماید که به خلاف ما اذن صد، یعنی باب علم و علمی علیه، یعنی بر اون مجتهد، به خلاف ما اذن صد علیه بابه ما، یعنی باب علم و علمی، در این صورت تجواز و تقلید الغیر انه، یعنی از مجتهد انتظامی وی غایت این بنابرای تقدیر حکومت به هامی بحثی که الان میکنیم آخر سر صحابه که باید باید هانا علا تقدیر حکومت فعلا داریم بنابرای چی بحث میکنیم؟ دلیل انصداد علا تقدیر حکومت. چرا نمیشود از این آیه انصدادی علا تقدیر حکومت تقدیر کن؟ چون سه تا دلیل دارد و هر سه دلیل قابل مناقشه هست. ببینیم دلیل اول، فَإِنَّ رُجُوعَهُ، یعنی رجوع غیر، الیهه، یعنی به این مجتهد انتدادی، لَيْسَ مِنْ رُجُوعِ الْجَاهِلِ الَلْ عالم بل الَلْ جاهل. خوب دقت کنید، خیلی حرفها صاحبی کفایی داره به این مجتهد میگه این چیه؟ جاهله. جاهل به معنای اخصش ها، جاهل است معنی که ایشون چون قائل به انتداده، دلیل انتدادم الان تقریر حکومت نبود داره، از زن مطلق کاشف از حکم واقعی نیست، فقط به عنوان فراغ زنده داره عمل میکنه. ازش بپرسی آقا شما عالم به احکام شرعی هست؟ خودش میگه من به عالم به احکام شرعی نیستم. بل الی الجاهل. و ادلت و جواز تقلید، عمومات جواز تقلید، انما دلت این ادله حالا جواز رجوع غیر العالم الی العالم. این آقای انتظاری بنابر مبنای خودش عالم حکم شرعی نیست، کما لا یکفی. پس این دلیل اول کرد. دلیل دوم بر جواز تقلید چی بود؟ جریان دلیل انتظار نسبت به خود مقدمه. می فرماید که و قضیت و مقدمات الانتظار، قضیه گفتیم یعنی چی؟ مقتضای مقدمات انتظار، لیست الا حجیت الزن علیه بر خود مجتهد، لا ادا غیر مجتهد، فلا بد فی حجیت اجتهاد مثلهی برای اثبات حجیت اجتهاد مثل نهای انتدادی علا غیرهی، یعنی بر مقلدینش، باید من التماس دلیل آخر، یه دلیل دیگری غیر از مقدمات انتداد پیدا کنیم، غیر دلیل تقلید و غیر دلیل انتداد الجاری فی حق مجتهد. خب اون دلیل دیگه چیه؟ که باید من اجماع، من اجماع بخواهی ما اجماع داریم، همون طوری که تقلید از انتدادی جاریز است، از انتدادی هم چیه؟ چه اجماعیت ها؟ اشکال اجماع رو بعدا میگه. یا اون که جریان مقدمات دلیل انتداد فی حقهی، در حق اون قیل که همون مقلده، یه کاری کنیم که دلیل انتداد در حق خود مقلد هم چی بشه؟
جاری بشه.
با چند شرط جاری میشد؟ با سه تا شرط. اولا مجتهد انفتاحی اصلا وجود همه انفتاحی باشه. ثانیا احتیاط برای مقلد موجب اختلال نظام هم موجب اسر و حرج میشه. بله با این شرایط دلیل انفتاح در حق خودش جاری میشه، مجتهدش هم انفتاحی، خودش هم انفتاحی، از اون تغییر کنه. جریان مقدمات دلیل انفتاح فی حقه، یعنی در حق اون غیر، یعنی اون غیر همون مقلد میشه ها، به حیثی که حکونو یعنی اون مقدمات دلیل استدان منتجتن نتیجه بخش بشود به حجیت زن ثابت حجیت نتیجه به دهت حجیت اون زنی که ثابت شده از حجیت اون زن به مقدماتهی یعنی به مقدمات انتداد لهو ایزن یعنی للمقلده ایزن کمال المجتهد، اما اونطوری که برای مجتهده برای مقلده هم بشود. در حالی که خب یا اجماع رو درست کنیم یا دلیل انتداد در حق مقلد درست کنیم، میگه اینم چه نمیشه ولا مجال لعول اجماع، اجماع که اینجا اصلا جاری ادعایش نیست. چراشو نفرموده ها تو حواشی کسانی که هاشی بچه پایی زدن گفتن چرا اجماع جاری نمیشه؟ لعنه ها به المسئله من المسائل مستحدثه، اصلا بین قدما مطرح نبوده چه اجماعی هست که قدما از او خارج هم به دست نمیخوره. لا مجال لعول اجماع. این یه و مقدماته یعنی مقدمات انفتاح کذالک یعنی به حیث و تکون منتج، مقدمات انفتاح به حیثی که منتج باشد در حق مقلد غیر جاریت فی حقه، یعنی در حق این آقای مقلد. چرا؟ چون اولا لعدم انحصار مجتهد بهی، چون مجتهد منحصر نیست بهی به این انفتاحی، برو آقای مقلد از انفتاحی تقلید کن، باب علم برای تو منصد نیست. آخه اولین مقدمه از مقدمات انفتاح چیه؟ انفتاح باب علم. و خب نسبت به مجتهد منصده، نسبت به شما یا مقلد منصد نیست، چون برو از مجتهد انفتاحی تقلید کن. چی گفته؟ از انفتاحی تقلید کن. آو یا اینکه عدم لزوم محظور عقلی، لازم نمی آید محظور عقلی یعنی اختلال نظام، لازم نمی آید محظور عقلی من عملهی از عمل اون مقلد بل احتیاط و ان لزم منه العذر، اگر چه لازم بیاید منه یعنی از اون احتیاط چی؟ عذر لازم بیاید، اما اختلال نظام لازم نمی آید. اذا لم یکن لهو، زمانی که نبوده باشد لهو سبیلون الى اثبات عدم وجوبهی معصره، زمانی که راهی نباشد لهو یعنی برای مقلد که اثبات کند عدم وجوب احتیاط را معصرهی، با وجود این که احتیاط چی شده؟ عسری شده است. یعنی این مقلد بیچاره خوب دقت کنید، ولو احتیاط در باب او چی بشود؟ عسری بشود. فرض کنید احتیاط در باب مقلد چی بشود؟ بگید با من؟
عسری بشود.
می‌فرماید باز این نمیتونه احتیاط نکنه. چرا؟ چون علاوه بر این که احتیاط عسریه، باید از ادله شرعی هم بتونه ثابت کنه که هر چیزی عسری شد دیگه وجوبش برداشته میشه. اما مقلد که نمیتونه این چیزا رو بفهمه دیگه. ولو در حق او عسری هم بشود، اما این نمیتونه بگه الان بر من احتیاط واجب نیست. چرا؟ چون بعد از آنی وجوب احتیاط برداشته میشه که مقلد بعد از آنی که عسری بودن را فهمید، بفهمد که خب هر چیزی هم که عسری شد بر او واجب نیست. این که نمیفهمیم فعلا آزا، اگر موجب اختلال نظام بشه اون دیگه عقلیه، اون دیگه به شرع احتیاج نداره. خب میفهمیم که دیگه اینجا احتیاط واجب، اما اگر احتیاط به حد اختلال نظام نرسه، به حد چی برسه؟ عسر برسه، باز این مقلد نمیتونه احتیاط رو ترک کنه. چرا؟ به خاطر اینکه باید بتونه از ادله بفهمه که اگر چیزی عسری شد شارع وجوبش را برداشته. مقلد از کجا میخواد این را بفهمه؟ اگه واقعا به این مرحله رسیده که اینا رو بفهمه که این مشتهده دیگه مقلد نخواهد بود. نعم لو جرت المقدمات و کذالک، بله اگر جاری بشود مقدمات دلیل انسان کذاره که به حیث و تکون و منتجه به حیثی که برای مخلط نتیجه بخش باشه، مقدمات دلیل انسان جاری بشه به گونه ای که برای مخلط چی باشه؟ نتیجه بخش باشه. با چند شرط گفتیم نتیجه بخش میشه؟ با چند بخشن؟ حالا شرط ها رو دقت کنیم. خب چجوری نتیجه بخش میشود؟ به انن حسر المجتهد. اولا مجتهد چی باشد؟ منحصر در انتظاری باشد، یعنی مجتهد انتظاری وجود نداشته باشد. و ثانیا لازم من الاحتیاط المحضور، لازم بیاید از احتیاط المحضور، محضور عقلی، یعنی اختلال نظام، اختلال نظام محضور عقلیه. او لازم منه یعنی از احتیاط العسر، عسری بشود احتیاط مع تمکن من ابطال وجوب این عذر، در حالی که این آقای مقلد هم تمکن داشته باشد که باطل کند وجوب احتیاط را، این عذر یعنی اون واقعی که عسری شد، یعنی یه مقلدی باشد این چه مشهد یا احتیاط عسری است. شارع هم فرموده لا یرید الله بکمل عسر، خدا به شما عسر را اراده نکرد، یعنی عسر را برداشته. پس با این سه تا شرط مقدمات انتظار در حق این آقای مقلد چی میشه؟ جاری میشه. در این صورت کانت، این کانت جزای اون لو میشه ها، لو جرت المقدمات کانت این مقدمات منتجتن لحجیتهی، اون کتاب های که حجیت داره زمین نداره غلطه، منتجتن لحجیتهی یعنی حجیت اون زن ای حقهی، یعنی در حق مقلد ایزن، لاکن لاکن دونهو خرط الخدا، دونهو زمینش بخورده. این جریان مقدمات در حق مقلد، جریان مقدمات در حق مقلد آسون تر از این خرط الخدا هست. یه آقای تو توضیح دادیم خرط الخدا یعنی چی؟ درخت هایی هست که این ساقه های این درخت ها پر از تیخ های خیلی بزرگ. خرط به معنی هست که انسان با دستش پوست درخت را چیکار کنه؟ بکشه بیاره پایین بکنه. دیدید درخت ها بعد از آنی که مقدار پیر میشن اینها پوسته هاشون قاچقاچ میشه دیگه، آدم با دستش که بکشه این پوست ها قشنگ از تنه درخت چی میشه؟ جدا میشه. اینو بهش میگن خرط. حالا شما فرض کنید یک درختی پوسته هاش همین قاچقاچ شده ولی پر از استیل های بزرگ، اگه شما بخواید اینو چیکار کنید؟ خرطش بکنید. اینو میگن چی؟ خرطل عطا. چقدر سخته؟ خیلی سخته دیگه. میگه این مسئله دونهو خرط القدام از این ساده تره که کسی بخواهد اثبات کند جریان مقدمات انتداد را در حق مخلده، ولیکن دونهو خرط القدام، دونهو یعنی ساده تر و آسان تر از این جریان مقدمات. اگر بگم آقا شما این کار رو بکنی ساده تر از که بخواهی اثبات کنی برای این مقلد جریان مقدمات مثلا در حق خوده. خب این بنابرای تقریر چی بود؟ حکومت. خسته نباشید این شبا به جایی شما بگم بگیم من به شما گفتیم به ما جلس دادا کل آخری من مشکیدم گوش من سنگیم ها با علا تقدیر حکومت. تمام این جریانات و داستان هایی که گفتیم بنابرای تقریر حکومت، حالا بگیم تقریر چند و اما علا تقدیر چند. اگر ما دلیل انتداد را از باب چی حجت بدانیم؟ چشم. فرق چشم و حکومت که انشاءالله یادتون نخواهد رفت انشاءالله. و اما علا تقدیر چشم و صحتهی، یعنی صحیح بودن، چون معمولا آقایون قائل به چشم نیستن، معمولا آقایون در دلیل انتداد شیخ و صاحبی که قائل اینا که بحث کردن دلیل انتداد را علا تقدیر حکومت قبول دارن، علا تقدیر چشم میگن از مقدمات انتظار کاشفیت به دست نمیاد معمولا، لذا میگه و صحت بگیم. اگر قائل به صحت بشین باز هم جواز و وجود علیه یعنی به مجتهد انتظاری فی غایت اشکال. چرا؟ لعدم مساعدت ادلت تقریب علا جواز رجوع، چون مساعدت نمی کند ادله تقریب بر جواز رجوع الا من به اون مجتهدی که اختص حجیت و ظنهی به، اختصاص دارد وجودیت زن مجتهد بهی به خودش. خب سوال بکنم جواب بدید، چرا این آقای مجتهد زنش مخصوص به خودشه؟ بگید چرا مخصوص به خودشه؟ چون از طریق دلیل انتقام وارد شده دیگه. دلیل انتقام فقط مال خودشه که باب علم به سوی او منتظره، ولی مقلدش که باب علم منتظر نیست که. خب میره از یه مجتهد انتقامی تقلید میکنه. پس زن این آقای مجتهد مخصوص به خودشه. چرا؟ چون این آقا از یه راهی آمده که این راه فقط در حق راه انسداده، راه انسداد مال خودش به مقلدش رفتی نداره، چون مقلد میتواند از این آقا تقلید نکنه بره سراغ مجتهد انفتاحی. الا من اختصه حجیت و زنهی به و قضیت و یعنی مقتضای مقدمات انسداد اختصاص و حجیت زن به منجرت اون مقدمات فی حق اون آقا دونم غیر اون کسی که مقدمات در حدش جاری شده است. ولو سلمه اگر به چه بپذیریم ان قضیت آینی مقتضای این مقدمات کشف داره دیگه ها، این عبارت داره کشف رو میگه. ولو سلمه ان قضیت آینی مقتضای این مقدمات کون و زن مطلق معتبرن شرعن که زنون الخاصت اللتی دلت دلیل و علا اعتبارها بل توجه هم این جمله آخری که می فرماد کون و زن المطلق معتبرن شرعن که زنون الخاصت، این در واقع داره تفسیر میکنه چی را؟ کشف رو داره توضیح میده. میگه ولو این که بپذیریم که کشف یعنی بنابر تقریر کشف بفرمایید زن مطلق مثل زنه این ما میشه، این حرفی که ما میزن میگه ولو ما کشف را بپذیریم اما این دلیل به درد خود مجتهد میخورد، ربطی به مقلد ندارد. چرا؟ چون وقتی ما میتونیم این دلیل را جاری کنیم که اولین پله اول باید ثابت کنیم که باب علم و علمی چیه؟ منصد. خب نسبت به مجتهد منصده، نسبت به مقلد منصد؟ چرا منصدی؟ چون میره رجوع میکنه به مجتهده؟ مجتهد انتقاهی دیگه، میره تراغ انتقاه، پس راغ علم به اون منتد فتعمل که نه. این حرف زعیم درست مقدمات انسداد در حق آقای مقلد جاری ولی ما یه دلیل دیگر ما به مقدمات انسداد تمسط نمی کنیم. دلیل ما چیه؟ عمومات ادله تقلید که می گفت رجوع الجاهل علل. شما هم که دلیل انسداد رو بنابرای چی قائلی؟
کشف.
طبق کشف هم که گفتیم این آقا می جود چی؟ عالم. پس رجوع الجاهل علل عالم جا رو می گیره دیگه. فعلا هازا چه اشکالی داره؟ بله مقدمات انسداد در حق مقلد جاری نمیشه. اما اون دلیل اول چه اشکالی داره؟ رجوع الجاهل علل عالم. شما هم که میگید آقا زن مطلق بنابر تقریر کشف این امارات دیگه، یعنی کاشف از حکم باقیه، یعنی اینجا آقای انسدادی بنابر تقریر کشف این مشهد انفتاحی میشه، هیچ فرقی دیگه بینش لا فرق بین انسدادی و تقریر کشف و آقای مشهد چی؟ انفتاحی. فعلاحظا چجور جا گفتی؟ تقریده او جایزه؟ این هم تقریدش اشکالی نداره. بلشان بوده لاغه
یا رب العالمین.